انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام میفرستیم به هر یکایی که شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که در برنامه امروز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. واکنش پارلمان افغانستان به ایجاد دو وزارتخانه جدید توسط اشرف غنی، و افزایش آمار خودکشی ها در ولایت هرات. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اخیراً دو وزارتخانه جدید را به بدنه دولت افغانستان افزوده است. اشرف غنی عبدالسلام رحیمی را به عنوان وزیر دولت در امور صلح و سیما سمر را به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل منصوب کرده است. نمایندگان مجلس افغانستان تشکیل این دو وزارتخانه بدون تایید پارلمان را غیر قانونی خوانده و افزودند که هیچ بودجه‌ای برای این وزارتخانه ها پیشبینی نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این موضوع تشکیل وزارتخانه های جدید را قانونی و در حیطه اختیارات اداری و تشکیلاتی رئیس جمهوری این کشور عنوان کرد. این موضوع را امروز با دو تن از کارشناسان سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از سید جواد حسینی پرسیدیم که این اقدام رئیس جمهور افغانستان و واکنش پارلمان را چگونه ارزیابی می کند؟
متاسفانه باید گفت که یک تعداد زیادی از حرکت‌های رئیس جمهور افغانستان در 4 سال گذشته بنیاد قانونی نداشت. از جمله دو وزارتخانه جدید که اینا ایجاد کرده. طبق قانون اول باید این ساختار به پارلمان افغانستان معرفی شود، پیشنهاد شود به پارلمان افغانستان تشکیل این دو وزارتخانه جدید. در صورتی که پارلمان افغانستان را تصویب بکنه، او زمان است که میتونه این دو نهاد اجرایی قانونی محسوب شود. اما در حال حاضر متاسفانه طبعا اینجا وجاهت قانونی نداره. اما در قسمت اختصاص بودجه این دو وزارت باید گفت که این دو وزارت چون در ماه‌های اخیر تشکیل شده، فعلا بودجه سال آینده که باید در همین روزهای راشه و هنوز به تصویب پارلمان افغانستان نرسیده و شاید تا ایران نشده باشه، و در صورتی که پارلمان افغانستان بودجه این وزارتخانه را اختصاص نده، او زمان ممکن است که یک سری مشکلات جدی در فراروی کار این وزارتخانه پیش بیاید. اما متاسفانه من نگاهم این است که نهایتاً با ساخت و سازی که نهاد ریاست جمهوری با پارلمان افغانستان خواهد کرد، همی اعضای پارلمان افغانستان که امروز میگه وی وجاهت قانونی نداره، همینها اولین کسانی خواهد بود که بودجه این وزارتخانه را نیز تصویب خواهد کرد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید از نگاه ساختاری و حقوقی چگونه است و قانون در این مورد به صراحت چیزی گفته است یا خیر؟ این پرسشی بود که از دکتر قادر سکندری استاد دانشگاه کابل و کارشناس امور حقوقی پرسیدیم.
در قانون اساسی 14 مورد صلاحیت از رئیس جمهور هست، از جمله یکی تثبیت و عزل ادارات است که وزارتخانه هم شامل از این میشه. اما این تزیید و یا عزل وزارتخانه شرایط بودجوی دارد. از لحاظ بودجوی حق با پارلمان هست. هر اداری که رئیس جمهور میخواهد تزیید بکنه باید قبل از او تشکیلاتش و بودجهش از پارلمان افغانستان مورد تایید بگیره، یعنی رأی بدن روش اکثریت. یکی از نمونه هایی که بر اساس حکم رئیس جمهور ایجاد شد و ما واقعا در زمان مشکل خوردیم ریاست اجرایه بود. ریاست اجرایه علاوه تشکیلاتی در تشکیلات حکومت افغانستان نبود، ولی رئیس جمهور طی فرمانی این تشکیلات را ایجاد کرد. در زمانی که تشکیلات ایجاد شد، هم تشکیلاتش و هم بودجیش به پارلمان افغانستان رفت که در او زمان بسیار به مشکل پاس شد و به مشکلات زیاد ردید در او زمان. ولی تا زمانی که بودجه پاس نشده بود، معاشات بسیار به مشکلات می آمد، به نوی از کد 90 یا 91 کمک میکردن و هر روز یک مشکل برای ساختار بود. و تا زمانی که ساختار از پارلمان پاس شد، حالی هم هر اداره ای را که رئیس جمهور تثبیت میکنه اضافه بر او میاره، او باید بره لحاظ ساختاری و بودجهی پارلمان افغانستان رو تایید بکنه.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تمام عزل و نصب های مربوط به این نهاد تا بعد از برگزاری انتخابات متوقف شده است. در اعلامیه این نهاد آمده است بر اساس این تصمیم هیچ کسی نمیتواند در مرکز، ولایات، ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها از بست اول الی بست هشتم منصوب شود. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان افزوده است افرادی که در گذشته برای احراز بست‌های شامل این اداره آزمون سپری کرده باشند نیز باقی امور مربوط به انتصاب آنها تا بعد از انتخابات به تعویق می‌افتد. این نهاد تأکید کرده که ادارات تنها بر اساس نیاز جدی، مشکلات امنیتی، فساد اداری و یا بیکفایتی کارکنانشان می توانند شماری از افراد را استخدام و یا برکنار کنند. اداره مستقل ارگانهای محلی در سال 1386 بعد دستور ریاست جمهوری وقت در افغانستان ایجاد شد و مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نماید. از سید جواد حسینی پرسیدیم که چه چیزی باعث شده است که اداره ارگانهای محلی که زیر نظر رئیس جمهور افغانستان اداره می شود چنین بیانیه‌ای را صادر کند.
انتقادهای شدیدی بود که چه از طرف نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و چه از طرف نهادهای بین‌المللی و انتقادهایی که سیاسیون افغانستان داشت که از این عزل و نصب به عنوان کمپاین انتخاباتی استفاده میکنه. و همین خاطر است که حکومت افغانستان یا در رأس و آقای غنی اعلام کردند که تا پایان انتخابات ریاست جمهوری تعیینات یا کلهم فعلا متوقف میشه. این بیشتر پاسخ به همون نگرانی ها و همون انتقادات بود، اما این که تا چه پیمانه ای عملی میشه هنوز هم زیر سوال است، به خاطر که در همین روز گذشته ما شاهد بعضی از عزل و نصب ها توسط نهاد ریاست جمهوری بوده ایم.
اشرف غنی چند ماه قبل چند وزارت را با هدف کوچک سازی کابینه ادغام کرد و حالا دو وزارت جدید تشکیل داده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدامات اشرف غنی سیاسی و در راستای انتخابات صورت می گیرد. دکتر قادر سکندری در این باره می گوید:
من ایران هستم که رئیس جمهور 6 ماه قبل 4-5 وزارت ادغام کرد به خاطر اینکه تشکیلات خرد شود، ولی در دم انتخابات و در زمانی که اصلا نیازم نیست وزارت صلح و امثال اینا رو گرفتن تضعیف کردن و آمدن و برزی بودجه تخصیص دادن و میخواین از طریق قضیه بازه که دیگر دلش خوش کنن. یک واقعیت است. همه ای کسا به این باور هستن که این بر اساس نیاز نبودن. اگر بر اساس نیاز بود، وزارت صلح که فعلا آقای داوودزاده در مورد از مسئولیت دادن، کافی هم ریاست صلح که آقای استاد خلی داشت. اما مشکل در اینجا بود که استاد خلی یک ازاره است و نمیخواهند که از عادت ازاره ها کار در افغانستان شوند و آقای غنی در اینجا مشکل جدی خودش داره لحاظ قومی. آوردن یک وزارت دیگر ایجاد کردن به نام وزارت صلح، آقای داوودزاده که نفر خاصش هست و نزدیک است، در دست راستش هست، اینشان در رأس کار مانند. در واقع با ایجاد وزارت، آقای استاد خلیلی و دستگاه شورای صلح که شخصیت های بسیار مهمی در اونجا بود و او یکی از کارهای بسیار ماندگار خدا رحمت کنه شهید ربانی بود که این را ساخته بود و به بزرگیش ایجاد کرده بود، همه اینا را آقای رئیس جمهور به نوی با ترفندهای سیاسی که نیاز بود در انتخابات دور زد و ایجاد کردی کاره. تنها کار ایجاد چی هم نیست، وزارتخانه استخدام ها شدیداً جریان داره، خلاف قانون است، خلاف مقررات است. هیچ کسی حق نداره از موقف خودش استفاده بکنه، به شمول رئیس جمهور موافق قانون نیست. هرچه قانونی که در افغانستان ایجاد شده، رئیس جمهور ملزم به پیروی به او قانون هست، ولی متاسفانه در طول یک ماه شما بررسی بکنید، شاید بیش از 50 مشاور در اطراف رئیس جمهور و علاقات نیاز خودش استخدام شده. به همم شخصیت های اجتماعی هستن که نه سابقه کاری دارن، نه کارمند بودن، نه تخصص برای حوزه مشاوریت دارن. مردمایی که بین قریه و قصبات و مناطق خودشان نفوذ مردمی دارن و شاید هم اکثریت سند تحصیلی نداشته باشن، مدرک 12 هم ندارن، دیپلم هم ندارن. اینا رو آوردن استخدام کردن در اطراف خودشان به عنوان مشاور و کارشناس و امثال اینا تا بتونن اینا رو به منو رضایتشون بگیرن و رأیشون بگیرن. اینا متاسفانه از تخطی های رئیس جمهور هست. رئیس جمهور تخطی های بزرگی در این کشور کرده. همونطور که شما در جریان هستین، تقریبا 6 ماه قبل کمیته حقوق بانان افغانستان اعلام کرد صرفا ظاهرا 2 ماده قانون اساسی رو رئیس جمهور نقض نتانسته. یکی دین افغانستان دین اسلام هست، دو نام کشوری به نام افغانستان هست. این دو قابل تغییر نبوده که این دو تا رو میخواست تغییر بده. دیگه موقعی در هرچی در قانون اساسی افغانستان بوده به گفته حقوقدانا آقای رئیس جمهور در اونجا تخطی داشته، تخلفی داشته و او رو نقض کرده.
کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که رئیس جمهور افغانستان حتی در وظایف وزرای افغانستان نیز مداخله می کند. سید جواد حسینی در این رابطه گفت:
شما ببینید چه از لحاظ قانونی وزرا یک سری صلاحیت های خاص داره و چه از لحاظ عرفی وزرا حق دارد که یک سری از نصفهای را انجام بده. وزرا حق دارد که تعییناتی داشته باشه و نباید رئیس جمهور به او دخالت بکرد مگر این کدام مسئله خاصی به وجود بیاید که به معنای نوع رشوه‌گیری و یا خیانت محسوب شود. در غیر صورت قاعدتا نباید رئیس جمهور افغانستان دخالت بکنند. البته او به این معنا نیست که قانون رئیس جمهور افغانستان را منع کرده باشد، اما چه از لحاظ عرف و چه از لحاظ قانون که مسائلی که خود وزرا صلاحیت داره نباید رئیس جمهور افغانستان دخالت بکنه مگر موارد خاصی که مسئله ساز باشد. اما متاسفانه نیت رئیس جمهور افغانستان در این موردی بوده که حد اکثر استفاده را از نهادهای حکومتی در کمپاین انتخاباتی خود داشته باشه. اون فرمان بیشتر به منظور بعضی از وزارتخانه های صورت گرفته که وزرای در دست در تیم ریاست جمهوری قرار نداره. مثلا شما ببینید وزیر خارجه افغانستان در تیم انتخاباتی رئیس جمهور قرار نداره، در تیم رقیب یک از رقبای انتخاباتی رئیس جمهور قرار داره و بعض از ولایات و یا حتی وزارتخانه های دیگه هم هستن که اینا مثلا در تیم رئیس جمهور قرار نداره. رئیس جمهور به خاطری که بخواد برای این وزارتخانه ها و نهادها محدودیت ایجاد کنه این فرمان صادر کرده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انیسه سروری رئیس اداره امور زنان هرات در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به فعالیت‌های گسترده این اداره و نهادهای همکار گفت در حال حاضر اداره امور زنان در هرات با ایجاد برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان در جامعه و برگزاری سمینارهای مختلف تلاش دارد خشونت علیه زنان را کاهش دهد. و ای تأکید کرد آمار خشونت علیه زنان در هرات در 4 ماه گذشته 196 پرونده بود، اما در حال حاضر با سپری شدن 4 ماه نخست سال جاری این آمار به 144 پرونده رسیده است که خود بیانگر کاهش 50% خشونت علیه زنان در هرات است. سروری ادامه داد از میان عوامل خشونت علیه زنان ضرب و شتم بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و بعد از این مورد نیز خودکشی خودسوزی نیز در رتبه های بعدی قرار دارد. از سوی دیگر اما سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات در این رابطه گفت خشونت علیه زنان در هرات نسبت به سال گذشته کاهش نیافته و به دلیل افزایش ناامنی در ولسوالی‌های هرات و روستاهای دور افتاده و تنگتر شدن حلقه امنیت در این ولایت و عدم رسیدگی به شکایت‌های زنان در این مناطق و نبود مراجع ثبت موارد خشونت‌ها این آمار در حال افزایش است. وی تأکید کرد نهادهای سومی باید در ولسوالی‌ها برای ثبت شکایت زنان و آگاهی دهی عمومی فعال شود. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات نیز گفت آمار اداره امور زنان در هرات تنها از مناطق امن در هرات بوده و باید تمرکز روی مناطق ناامن متمرکز شود. در همین حال گزارش‌های رسید از هرات حاکی است که در 4 ماه نخست امسال 660 مورد خودکشی در این ولایت به ثبت رسیده است. گفتگو می‌کنم با همکارم فیض احمد محمدی مستقر در هرات در همین مورد. آقای محمدی درود بر شما باد. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی که گزارش شما رو بشنویم. خب در آمار هم داشتیم که 660 مورد خودکشی در هرات به ثبت رسیده و هم در 4 ماه نخست که خب آمار تکان دهنده است. جزئیات بیشتر را از زبان شما بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه شما. مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات از این افزایش که شما به چه اشاره کردین اظهار نگرانی کردند، گفتند که باید مسئولان محلی، رؤسای خانواده‌ها و به خصوص علما و روحانیون از طریق منابع و مساجد در این باره اطلاع رسانی کنند و به هر حال به گونه مانع افزایش روزافزون این اتفاقات بشن. سر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه هرات گفت از شروع سال جاری تا کنون 660 تن از شهروندان هرات اقدام به خودکشی کردند که از این جمله 458 تن اینا به بانوان تشکیل میده. جلالی همچنان از ثبت 5 واقعه خودکشی که منجر به مرگ یک تن شده است خبر داد و تصریح کرد دفعیه که با درجه های مختلف سوختگی در این بیمارستان بستری شده بودند روین شدند. سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات با اشاره بر این که بیش از 90% واقعات اقدام به خودکشی را جوانان تشکیل میدهند اظهار داشت این افراد بین سنین 15 الی 30 سال بودند. این مقام بیمارستانی در هرات همچنان گفت 75% این افراد با استفاده از داروهای بدون اجازه پزشک اقدام به خودکشی کردند و 25% دیگر این افراد با استفاده از تناب دار، مرگ موش، مواد شوینده شیمیایی و سکوت از ارتفاع اقدام به این عمل کردند. وی گفت در سال گذشته 1826 واقعه اقدام به خودکشی در این مرکز درمانی ثبت شده، اما از آغاز سال جاری تا کنون 660 واقعه به ثبت رسیده که این آمار واقعا نگران کننده است. در همین حال اداره امور زنان هرات به منظور کاهش و پیشگیری از اقدام به خودکشی کمپاین های آگاهی دهی را در سطح شهر و ولسوالی ها راه‌اندازی کرده و برای کسانی که در اثر خشونت های خانوادگی خودکشی کردند دادخواهی نموده و به قضیه های خودکشی به امور زنان مراجعه شده هم رسیدگی شده. کارشناسان امور اجتماعی بری باور هستند که عواملی از جمله بیماری و مشکلات روانی، خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، بیکاری و معضلات اجتماعی باعث شده که شمار زیادی از شهروندان هرات به خصوص جوانان به این پدیده منفور روی بیاورند. گفته نیست انواع خشونت های خانوادگی بیشترین قربانیان خودکشی را داشته که طی ماه‌های اخیر دست کم 6 تن را به کام مرگ برده.
تشکر محمدی از گزارش خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم. خب گفتگویی بود با فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات. اما گفتگوی همکار ما تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم با حجت الاسلام حسنیان مسئول بخش اجتماعی حوزه علمیه صادقیه هرات در همین ارتباط.
خدمت شما شاید که عوامل مختلفی میتونه این خودکشی ها داشته باشه. یکی همین مسئله به حساب مواد مخدر، فروپاشیدگی خانواده ها و فشارهای اقتصادی. وقتی ما نگاه میکنیم بافت اجتماعی فعلی رو با هر شود 30-40 سال قبل یا قبل از انقلاب مقایسه میکنیم خیلی تفاوت‌های زیادیه و یکی از عوامل همین فشارهایی که متاسفانه امروز هست و در قسمت خانم ها هم که میشه گفت که خشونت هایی که علیه زن ها میشه متاسفانه همون مرد سالاری که از سابق بوده بازم ادامه داره. از یک طرف هم ما میبینیم که خدمت شما شاید ازدواج هایی که در او تناسب نیه، ما بارها دیدیم که مثلا آمدن یک دختر جوان رو به یک پیر مرد 70 ساله یا 90 ساله دادن. علتش این بوده طرف آمده گفته این دختر خود چند لگ میلیو برن، طرف مثلا حاضر شده بالاخره با یک مبلغی که پول از طرف بگیره، طرف پول دار بوده این دختر رو علا رغم رضایت او داده به اون. بعد میگیم که همین دختر منجر به خودکشی شده و یا خودش رو آتیش داده و بالاخره یک عامل میتونه این باشه و یک سری از شاید فشارهای اقتصادی هم هست. الان متاسفانه مردم خیلی شدیدن تحت فشار اقتصادی هستن، گاهی اینها هم تاثیر میکنه و در نتیجه کسی که خودکشی میکنه در واقع احساس پوچی میکنه، احساس ناامیدی میکنه. لذا همین عوامل میتونه بالاخره عوامل باشه که در خودکشی تاثیر کنه، تاثیر گذار باشه. و همینطور در نسل جوان هم متاسفانه ما اینه که الان تعداد زیادی از جوانها آماری که داریم این هم دست به خودکشی زدن، بازم همین عوامل میتونه در اونها موثر باشه.
عواملی که شما اشاره کردین مثل فقر، مواد مخدر، یأس و ناامیدی، خب این در تمام ولایت ها و شهرهای افغانستان وجود داره. فکر میکنین در شهر هرات این آمار چرا نسبت به سایر شهرهای افغانستان افزایش داره؟ چی عوامل باعث شده که تفاوتی رو ما در شهر هرات بیشتر شاهد باشیم؟
البته خوب من در این قسمت نمیتونم نظر خاصی بدم که چرا در شهر هرات بیشتر این مسائل، ولی روی هم رفته ما اونطوری که به حساب مسائل اجتماعی مردم رو داریم پیگیری میکنیم، خصوصا مسائل حل و فصل دعاوی و اختلافات و مسائل طلاق و امثال اینها که الان بیشتر خوب صدیقی مدرسه صدیقی مراجعه میکنن و ما حل و فصل میکنیم، فکر کنم همین عواملی که ما گفتیم اینا بسیار موثره و تأثیر گذاره.
با توجه به که خب خود شما هم فرمودین که در مدرسه صادقیه در بخش اجتماعی شما اونجا فعالیت دارین و هر روزه خانواده های زیادی به شما مراجعه میکنن، برخی از کارشناسان معتقدن که یکی از موضوعاتی که در ولایت هرات باعث افزایش خودکشی شده تفاوت نسل ها هست. به هر حال الان فاصله عمیقی میان نسل های گذشته با نسل های جدید ایجاد شده. با توجه به اینکه خب شهر هرات و مردم هرات یک بافت سنتی دارن و یک دیدگاه سنتی اون نسل پیشین دارن و این نسل امروزی رو به هر حال نمیتونن بپذیرن، میگن یک علت عمده افزایش خودکشی ها میتونه این تفاوت نسل ها باشه. با توجه به مشاهدات شما چقدر میتونه این نظریه معتمد باشه؟
من عرض کردم در رابطه با همون بافت اجتماعی که البته تغییر بنده به بافت اجتماعی ببینید و یکی از چیزهایی که باید بازم بنده توضیح بدم، عنعنات و رسم و رسومات متفاوتی که الان در جامعه ما آمده. خب این میفهمید که مردم هر ولایت دارای یک عنعنات و رسم و رسومات و فرهنگ خاص خودشون هستن، میتونه تا اندازه این تفاوت ها هم تاثیرگذار باشه، بی تاثیر نیست.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی ترکیه TRT تأکید کرد که تاکنون در هیچ موردی با طالبان توافق نهایی صورت نگرفته است و اظهار داشت اگر افغانها میان خود روی تمامی موارد توافق کردند بعد از آن شرایط متفاوت خواهد بود. آیا ما تمام نشانهای این توافق را در این نزدیکی‌ها می‌بینیم؟ متأسفانه که این توافق به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد. عبدالله همچنین بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت به میان آمدن حکومت موقت در شرایط کنونی کشور راه حل چالش‌های موجود نمی‌باشد. رئیس اجرایی دولت افغانستان افزود انتخابات برای مردم افغانستان یک تعهد است که باید در زمان آن برگزار شود. در این حال باید این انتخابات شفاف و عادلانه باشد و این وعده است که کمیسیون مستقل انتخابات به مردم افغانستان داده است. قابل ذکر است که حدود 2 ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 6 میزان باقی نمانده، اما هنوز روند گفتگوهای صلح با طالبان به یک توافق نهایی منجر نشده است. خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس از فضای سیاسی و از ناامنی ها و از خبرهای تلخ خارج شویم و یک مقدار در ارتباط با شیرینی ها صحبت بکنیم در فصل تابستان و هوای گرم و افزایش محصولات انگور. میخواییم که با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای زاهد درود بر شما باد.
سلام با شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای زاهد ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
گزارش خوبه که خوشبختانه که همواره از جنوب خصوصا از هلمند گزارش جنگ و انفجار و انتحار و سقوط مناطق به دست هر دو طرف نبرد هستن. این بار یک خبر خوب این که هلمند که برعکس قضیه همیشه وقتی انگور بحث میکنیم ذهن به قندهار میرود، ولی در سالهای اخیر دولت افغانستان چون در هلمند خشخاش و کوکنار بسیار یکی از بازارهای مارکت‌های جهانی هستن زیاد شنیده می شود، اما در مورد بدیل معیشت کشت غیر مشروع کوکنار اینجا همکار شده و هلمند هم دیگر اون هلمند نیست که تنها گزارش های از کوکنار و کشت های غیر مشروع داریم و تنها انگور هم مختص به قندهار نیست. هلمند هم پیش قدم شده و مقامات محلی در هلمند میگویند که برداشت انگور در هلمند با افزایش 10% پیش شده است و از یک طرف، از طرف دیگر جالب این است که مقامات رسمی و حتی مشخصا آقای زلمه علکو رئیس زراعت و آبیاری ولایت هلمند رسما تایید کرد که هر سال در هلمند باغهای انگور بیشتر می شود و حتی ارقام مشخصی را که او نشر کرد گفت که ما هر سال 300 باغ دیگر در هلمند از رسما از سوی دولت ایجاد می کنیم و باغهایی که مردم ایجاد می کنند بحث جدا هستند. رئیس زراعت هلمند گفت که این سال از تاکستانهای هلمند یعنی تاکستانهای انگور هلمند نزدیک به 90,000 تن انگور برداشته می شود که 10% نسبت به سالهای قبلی هم افزایش نشان می دهد و باغ ها هم بیشتر شده است، ولی باغداران هلمند یگانه مشکلی که دارن و گله ای که دارن این است که باید مارکت مناسب در سطح ملی و بین المللی برای این محصولات آنان فراهم شود.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد است گزارش خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله که همیشه از همین گزارش های خوشایند داشته باشین از جنوب افغانستان.
به همین امید سلامت باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب برنامه امروز انعکاس هم به پایان خودش رسید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.